ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه‌شنبه 30 دی ماه 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان در روزی که از قضا روز پرخبری هم هست. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیوست. محمد،
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز میکنیم با آخرین اخبار در ارتباط با آمار مبتلایان به کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 5900 تن به کرونا و جان باختن 87 بیمار در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران بنابر آمار رسمی که مورد مناقشه برخی نهادهای داخلی و بین المللی قرار گرفته به بیش از 1,300,000 تن و مجموع جانباختگان به حدود 57,000 تن رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که 10 شهر در استان مازندران همچنان در وضعیت قرمز هستند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش آمریکا در انفجارهایی که در 65 کیلومتری جنوب بغداد پایتخت عراق روی داده اند دخالت نداشته است. بیل اوربان گفت در ساعت اولیه روز سه‌شنبه انفجارهایی در عراق رخ داد ولی این انفجارها نتیجه اقدام نظامی ارتش آمریکا نبودند. بیشتر گزارش ها که از بمباران دست کم 4 پایگاه هشت و شعبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در این منطقه و کشته شدن شماری از اعضای این گروه بود. رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی این بمباران را به آمریکا نسبت داده بودند، اما حال مرکز رسانه‌ای دستگاه امنیتی عراق در یک توییت میگوید عامل حمله نیروهای داعش بوده و انفجار به دلیل حمله به پایگاه‌های انتقال برق رخ داده و بمبارانی در کار نبوده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از مقام‌های ترکیه خواست محمد مساعد روزنامه‌نگار را به ایران باز نگردانند. این فدراسیون همچنین خواستار فراهم آوردن شرایط حفاظت اضطراری از آقای مساعد شد. پیشتر نیز کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای از مقام‌های ترکیه خواسته بود فوراً روند اخراج محمد مساعد از آن کشور و بازگرداندن او به ایران را متوقف کنند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس درباره این موضوع به رادیو فردا گفته است
ایشون در نزدیکی های مرز در ترکیه بازداشت شدند در خاک ترکیه و متاسفانه به دلیل سرمای شدید شب دچار مشکلاتی بودن، به بیمارستان برده شدن و سپس همراه با مامورین پلیس باید به اون محلی که برای این گونه پناهجویان هست برده می شدن. واقعیت اینه که وقتی که میگیم استرداد یا دیپورت این گونه صحبت می کنیم، این گونه نیست که یک مأمور مرزی تصمیم بگیره کسی رو بفرسته آن سوی مرز. پیش میاد ولی خیلی کمه. در این رابطه دادگاه باید تصمیم بگیره.
محمد مساعد به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی، اعتراض‌های آبان 1398 و انتقاد از عملکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال کرونا دست کم دوبار بازداشت شد و به تحمل 4 سال و 9 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت کار خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شده است. در تهران نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 2 بار به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کارت زرد دادند. این 2 کارت زرد پس از پاسخگویی آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و قانع نشدن 2 نماینده مطرح کننده پرسش‌ها به او داده شد. در یکی از پرسش‌ها آمده بود که محمد جواد ظریف 3 هفته پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مذاکره با آمریکا تلاش کرده است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گفته‌هایش در مصاحبه با یک نشریه آلمانی در مجلس گفت
ایالات متحده آسیب عظیمی به مردم ایران وارد کرده است. روزی فرا خواهد رسید که آنها باید بابت آن آسیب خسارت بدهند. ما صبر زیادی داریم. این پاسخیه که من در اونجا دادم. اگر بخواید من سخنرانی حضرت آقا را میخونم که چند روز قبلش فرمودن اگر توبه کنه و تعهداتش رو انجام بده میتونه برگرده 5+1 در قالب 5+1 مذاکره کنه. اخیراً هم آقا دوباره این رو فرمودن.
پرسش دیگر هم درباره فعالیت‌های وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود که پاسخ آقای ظریف قانع کننده اعلام نشد و سرانجام اینکه تونس دوشنبه شب شاهد چهارمین شب تظاهرات و درگیری پلیس ضد شورش و جوانان به ویژه در مناطق کارگرنشین در اعتراض به بحران اقتصادی و تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت توریسم بود و 600 تن از معترضان بازداشت شدند. رضا
ممنون از تو محمد زرقامی و خبرها رو که شنیدیم. اما ببینیم در ادامه مجله بعد از ظهر چه داریم. سازمان جهانی بهداشت رفتار کشورهای ثروتمند جهان در خرید واکسن را یک شکست اخلاقی فاجعه بار دانست. به اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان هم می‌پردازیم. انفجار شب گذشته در 65 کیلومتری بغداد و اخبار زد و نقیض درباره منشأ آن، از جزئیات این ماجرا هم خواهیم گفت. مجلس به محمد جواد ظریف دو کارت زرد داد. هدف مجلس چیست؟ این پرسش رو از یک دیپلمات پیشین خواهیم پرسید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و مردم و مسئولان دولتی می‌خواهند که سهل انگاری و عادی انگاری نکنند، چون ممکن است کشور با موج دیگری از همه‌گیری و روزهای سختی در بهمن و اسفند روبرو شود. همکارم کیانوش فرید یک بار دیگه پشت خط ارتباطی برنامه است تا ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران بگذاره. کیانوش، چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
سلام به تو رضا و همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی واقعا جمع‌بندی خبرها همینه. مقامات بهداشتی به اتفاق دارن هشدار میدن که احتمال این که ما در واقع با موج چهارم یا پیک در واقع بعدی در بهمن و اسفند ماه رو برو بشیم بسیار بالا. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا امروز صحبت میکنه، تایید میکنه او حتی از افزایش آمار جانباختگان در کودکان و نوجوانان در واقع میگه که در تهران دیده شده و همینطور بیشترین نگرانیش رو ابراز میکنه برای شناسایی و مشاهده ویروس جهشیافته انگلیسی و همینطور نگرانه تمام بازگشایی ها، بازگشایی هایی که او بارها هشدار داده بود، مثل همین منع تردد های شهری، برگزاری مراسم های عزاداری و بازگشایی های مدارس و همه با همه همین رو میگن و هشدارها رو میدن و میگن اگر این پیک چهارم اتفاق بیفته میتونه در واقع با خودش جان باختن 10,000 نفر رو به همراه داشته باشه. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس داره امروز صحبت میکنه. او هم در واقع به هشدارهای مکرر وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی اشاره میکنه و میگه و انتقاد میکنه از مردمی که با اینکه میبینن الان یک وضعیت نسبی در واقع الان از لحاظ کاهش شیوع ویروس کرونا در ایران هست، اما به هر حال هشدارها رو جدی نمیگیرن، سفرها رو از سر گرفتن و میگه باید فکر کنن که در ابتلا به ویروس کرونا تعداد زیادی از عزیزان خودشون جان خودشون رو از دست میدن. اما رضا، نکته قابل توجه در صحبت‌های ایشون که البته بار اول نیست و تنها کسی نیست که این صحبت‌ها رو میکنه، بحث ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشوره که ایشون هم میگه بله این حرفا هست و قطعا پشتوانه علمی و منطقی داره و اگر روزی بخوایم از کشورهای دیگه واکسن وارد کنیم باید مطمئن باشیم که این واکسن ها منشأ آمریکایی نداره. این حرفا رو از اقامات ایرانی هر روز داریم میشنویم بعد از اعلام ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی از طرف علی خامنه ای، و این در حالیه که واکسن آمریکایی و انگلیسی در حال حاضر مطمئن ترین واکسنیه که در دنیا وجود داره و تنها واکسنهایی هستن که تایید سازمان بهداشت جهانی رو گرفتن و در این کشورها نزدیک به 10 میلیون از کادر درمانی و افراد آسیب پذیر این واکسن ها رو دریافت کردن. سوال مردم ایرانی الان اینه که تکلیف اینها چیه؟ میخوان مثل دنیا از حق طبیعی برخوردار باشن، از واکسنی که قابل اطمینان همگام با سازمان بهداشت جهانی؟ این در حالیه که ایران در مورد واکسن تولید داخلیش که هنوز داره فاز اول انسانیش رو طی میکنه میگه که حاضر نیست در واقع واکسنش رو برای تایید به سازمان بهداشت جهانی برسه بفرسته، و برای همین کمتر هم مردم بهش اطمینان دارن. این حداقل برآورده یک ما از رسانه‌های اجتماعی میتونیم بگیم. و همینطور مسعود خاتمی، او هم میگه که در واقع اگر که واکسن‌های ایرانی در واقع تایید بشن، او خودش حاضر اولین نفر رو تزریق کنه و به واکسن‌های خارجی هم او هم حمایت میکنه و میگه اینا رقابت‌های تجارتی دارن.
کیانوش، نگاهی بندازیم به وضعیت باقی کشورها و به ویژه به نامه سازمان جهانی بهداشت هم بپردازیم که به نحوه توزیع واکسن در دنیا و عملکرد کشورهای ثروتمند اعتراض کرده.
واقعیتش اینه که همه جا آسمون یک رنگه. اوضاع بیماری در تمام کشورها در واقع خوب نیست، پایدار نیست، وضعیت شکننده است. با این حال میتونم بگم که واقعا آن چیزی که میشه بهش اشاره کرد اینه که در تمام دنیا داره رشد تصاعدی پیدا میکنه، به ویژه به خاطر اینکه مدام خبرها میاد که ویروس جدید در کشورها، این ویروس جهش یافته شناسایی شده. اما کنارش مسئله واکسیناسیون عمومی در مقیاس گسترده در بسیاری از نقاط جهان در جریان که بارقه امیدی شده و همه امیدوارن که بالاخره این شب سیاه به پایان میرسه، زندگی به حالت عادی برمیگرده. اما بیشترین نگرانی هم همونطور که تو اشاره کردی، نگرانی سازمان بهداشت جهانی برای نحوه توزیع واکسن کرونا، جایی که گفته میشه افراد در کشورهای ثروتمند افراد سالم دارن این واکسن رو میزنن، اما در کشورهای فقیر افراد سالمند چشم انتظار یک واکسن.
بله، ممنونم از تو کیانوش فرید. در نخستین ساعت بامداد امروز سه‌شنبه رسانه‌های مختلف اخباری از انفجارهایی در اطراف شهر بغداد منتشر کردند. ابتدا شبکه خبری الجزیره گزارش داد جنگنده‌های F-16 آمریکایی حملاتی را در منطقه جرف الصخر در 65 کیلومتری بغداد انجام دادند، اما خیلی زود این خبر از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا موسوم به سنتکام تکذیب شد. کمی بعد مرکز رسانه‌ای سازمان امنیت عراق اعلام کرد این انفجارها ناشی از حمله گروه حکومت اسلامی داعش به دکل‌های برق بوده که به حمله هوایی تعبیر شده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و ابتدا در مورد اهمیت منطقه‌ای که در آن انفجار رخ داده از او پرسیدم. علی صدرزاده،
منطقه جور و سفر در حقیقت نماد جغرافیایی وضع فاجعه است که امروز داره در عراق صورت میگیره. جرف و سفر در 70 کیلومتری بغداد در استان بابل هست و اهالیش همه قبل از اینکه داعش بیان بگیرد مناطقی از عراق رو، اینا همه سنی مذهب بودن. یکی از مناطق حاصلخیز عراق هم هست، نخلستان‌های معروفی داره، و این پس از حمله داعش و بعد از آزادی اینجا از توسط نیروهای هشت و شهبی و طرفداران ایران، عملا این 140 هزار نفری که در این منطقه بودن مهاجرت کردن و بعدن هم هیچگاه نیروهای طرفدار ایران و شیعه اجازه ندادن که ساکنان قبلی اینجا به اینجا برگردن، و به همین علت همیشه بین داعش یا سنی ها و شیعه هایی که اینجا رو تسخیر کرده بودن در از سال 2014 تا به امروز، یعنی 6 سال جنگ صورت داره در اینجا صورت میگیره، و ایرانی ها موفق شدن و هشت و شعبی موفق شده اونجا پایگاه های مهمی رو برگزار بکنه، از جمله کارگاه هایی برای ساخت موشک. حتی آقای قاسم سلیمانی چندین بار از این محل بازدید کرد. به هر حال محل استراتژیکی هست، هم به مرز عربستان سعودی نزدیک هست، هم به شهرهای مهم نجف و کربلا.
آقای سعدزاده، اخبار زد و نقیض در این باره زیاد منتشر شده درباره منشأ انفجارهای دیشب که ما نمیتونیم هیچ کدومش رو به عنوان رادیو فردا تایید کنیم، اما شما به عنوان یک تحلیلگر فکر میکنید که به غیر از داعش که تا اینجا خبرها در مورد نقش این گروه در انفجار پررنگ تره، چه سناریوهای دیگه‌ای ممکنه وجود داشته باشه؟
اغلب خبرگزاری ها، حتی خبرگزاری های قابل اعتماد، صحبت از حمله هوایی می کنند. یعنی این اتفاقی که در آنجا افتاده، چون مراکزی خیلی دقیق بمباران شده، تعداد تلفات بالا بوده، تلفات هم اغلب بین 8 و 10 بود، به خصوص کتائب حزب الله. اگر حمله هوایی بوده باشد و اگر آمریکایی ها تکذیب کردند که نیروهاشون در حمله هوایی شرکت نداشته، یک نیروی دیگری باقی ما میماند، اون هم اسرائیله. این که اسرائیل بوده، اسرائیل هیچگاه تایید نمیکنه، ما هم نمیدونیم.
بله، هنوزم خبری دریافت نکردیم از طرف مقام های اسرائیل.
اسرائیل هم تایید نکرده، ولی نوشته هایی در وسایل ارتباط جمعی اسرائیل هست، از جمله در روزنامه هارس، که اسرائیل اعلام کرده که تصمیم داره حملات رو به سوریه تنها محدود نکنه و هر جا که تشخیص بده که نیروهای هشت و شبی منافع اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن، اونجا هم حمله بکنه. یک بار هم حمله
کرد. در واقع یک گمانه زنی هستین.
همه اینها گمانه زنی هست، همه اینها اظهار نظر تحلیلگران هست که ممکن است کار اسرائیل هم باشه.
آقای سعدزاده، خیلی فرصتمون کوتاه. فردا چهارشنبه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا رو پیش رو داریم، ساعت حساسی. آیا ممکنه حمله ای از طرف هر یک از گروه ها و قدرت های درگیر در خاورمیانه اتفاق بیفته؟
خیلی ها حدس میزن که 24 ساعت تعیین کننده ای هست، ولی من فکر کنم نه ایران مایل است که این مراسم با جنگ به اصطلاح تمام بشه یا آغاز بشه، و نه فعلا آمریکا. ولی میدونید که نیروهای دیگری هم هستن که همچنان قابل کنترل نیستن، ممکن است دست به کاری بزنن و اون یک به اصطلاح زنجیری به وجود بیاد. ولی تا به حال خبری از این که کسی تصمیم داره در منطقه در این 24 ساعت باقی مانده دست به کاری بزنه دیده نمیشه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. مجلس شورای اسلامی ایران امروز به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، دو کارت زرد داد. یکی از موارد دستور که در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس بود، سؤال محمد جواد کریمی قدوسی، نماینده تندروی مجلس، از وزیر خارجه در مورد علت تلاش برای مذاکره با آمریکا 3 هفته پس از مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس بوده است. پرسش دوم نیز از سوی فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت در مجلس، در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی مطرح شد که نمایندگان پاسخ محمد جواد ظریف در هر دو مورد را قانع کننده ندانستند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن، از طریق تلفن میهمان ماست. آقای علیزاده، مجلس در شرایطی به وزیر خارجه ایران دو کارت زرد داده که تنها کمتر از 24 ساعت به آغاز کار دولت جو بایدن در آمریکا باقی مونده و میدونیم که آقای جو بایدن هم خواهان بازگشت به برجام هست. مجلس با این کار چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟
خب اطلاع بدونیم که چه کسانی کارت زرد دادن. اگه در صورت ظاهر این هستش که اعضایی از پارلمان به عضوی از کابینه کارت زرد داده، اما صورت واقع این هستش که اون دسته از دلواپسان، کسانی که در شرایط شدگیری مذاکرات ایران و آمریکا در برجام گفتن ما دلواپس هستیم و اساسا یک ادبیاتی، یک نامی شکل گرفتش، در واقع اینها هستند که به عضو دیگر کابینه که مسئله مذاکره با آمریکا برجام رو پیش برده و شواهدی هم در دست هست که احیانا به احتمال بسیار زیاد و حال باز صحبت‌های رابطه ایران و آمریکا، مذاکرات ایران و آمریکا شکل بگیره در دوران پسا ترامپ، در واقع این گروه الان فعال شدن و به آقای ظریف کارت زرد دادن. این صورت ظاهر مسئله. اما نکته مهمتر از این که من میبینم این هستش که بنابر برخی اخبار آقای ظریف نامزد ریاست جمهوری 2400 خواهد بود، به دلیل اینکه در اون سو آقای بایدن آمده، معمار یکی از معمارهای برجام، آقای ظریف هم معمار برجام در این سو در ایران. اگر این خبر صحت داشته باشه، لااقل در حد یمانهایی هم که در جامعه سیاسی ایران مطرح شده،
البته خود آقای ظریف گفتن که نمیخوان البته آقای خود آقای ظریف گفتن که نمیخوان نامزد بشن. بفرمایید.
بله البته خب آقای ظریف بسیاری چیزا رو تکذیب میکنه که واقعیت داره، این هم در حال حاضر تکذیب کرده، اما اگر فرض بر این باشه که او قصد چنین کاری رو داشته باشه، لااقل ما جریانهایی رو دیدیم در داخل ایران که پیشنهاد دادن به آقای ظریف جلو برود، از جمله آقای صادق خرازی پیشنهاد رو داده. لذا خواستن آقای ظریف رو از همین الان هشدار بدن که اگر فرضاً شما شدی یا رئیس جمهور شدی، بدون با همچین مجلسی روبرو هستی.
بله آقای علیزاده، با این وضعیتی که در ایران میبینیم و مجلسی که به نظر میرسه مخالف مذاکره است به ظاهر، چه سرنوشتی به نظر شما در انتظار برجام و پرونده هسته ایران میتونه باشه؟
مجلسی که ما در ایران داریم که اسمش مجلسه، هیچ استقلالی نداره، همین مجلسیان بودن که در یک نمونه برجام رو در عرض 20 دقیقه امضا کردن، چون فرمان آمد که از بیت رهبری نظام موافق است، نه امضا کردن. پس بنابراین اگر اراده رهبر جمهوری اسلامی بر این واقع بشود که میتواند با آقای بایدن به مذاکراتی دست بیابد، و قطعا هم این اراده رو داره ایشون، به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی در اون کشور معلومه، قفل شده، شرایط خطرناکه، امکان هر حادثه‌ای وجود داره، روابط اسرائیل و کشور عربی جلو رفته، به هر حال به هر دلیلی نگاه کنیم آقای خامنه‌ای حتما به این سو می‌اندیشه که مذاکره بکنه. در این شرایط طبیعتا اگر اون موتور پیشران مذاکرات یعنی آقای ظریف رو بتونن دلواپسان منکوب بکنن، طبیعتاً ضربه‌ای به روند مذاکرات احتمالی آینده خواهد زد.
آقای علیزاده، مورد بعدی که باعث شده مجلس به آقای ظریف کارت زرد بده به دیپلماسی اقتصادی مربوط میشه. مجلس میگه وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی ضعیف عمل کرد. آقای ظریف پاسخش اینه که باید وزارت خارجه اختیاراتی داشته باشه تا بتونه روابط اقتصادی خارجی رو هماهنگ کنه، که اون اختیارات رو نداره. این پاسخ آقای ظریف چه ناگفته هایی داره؟ خیلی کوتاه.
واقعا بهانه‌ای که مجلس گرفته بهانه مضحکی هستش. ببین همین مجلسی ها شعار مرگ بر آمریکا میدن، شعار که آمریکاش غلطی نمیتواند بکند میدن، میگن برجام رو نباید تصویب میکردی. ببین مانند این میمانه که شما گل و زنجیر به پا و دست به یه نفر ببندی، بعد دیگه برو تو بازار کاسبی بکن، درآمد داشته باش، پول در بیارش. خب الان وضعیت اقتصاد در اثر همین تفکرات تندروانه این دلواپسان امثال اینها مثل قول و زنجیر بسته شده. بعد به آقای ظریف میگن که چرا شما دیپلماسی اقتصادی نه. خب دیپلماسی کشوری که رابطش با اقتصاد جهان خراب شده باشه بیش از این نیستش. من فکر میکنم بهانه گیری بوده که یک کارت دو کارت زرد به آقای ظریف بدهن، که در واقع این دو کارت زرد به آقای روحانی تلقی میشود.
سپاسگزارم از شما. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
به این آقای رئیس ستاد نیروهای مسلح بگین هواپیمایی که یه حتی یه اسلحه همراهش نبود اوکراینی رو زدین، 176 نفر رو به کمال بی انصافی و نامردی کشتین، تازه مردم میگن چرا بازماندگانشون هم میگن زندان میکنید. اما هواپیمای غول‌پیکر آمریکایی اومد وجود نداشت، چون که میدونید یک دونه شلیک میکردید با خاک یکسانتون میکردن، همه تون رو دود میدادن، رب رو بتون رو یاد کنید. حالا مدید میگید لایقی نداشتن، خجالت بکشین، خیلی شما یه آفتابه نمیتونید بسازید.
این سید علی خامنه‌ای رهبر مفسدین جهان اومده و میگه که این واکسن آمریکایی انگلیسی حرام هستش و نباید وارد ایران بشه. علتش هم عنوان کرده که من اعتماد ندارم به اینا. پس اعتماد چیز خوبیه. آره میخوام به این سید علی خامنه‌ای بگم اعتماد پس چیز خیلی خوبیه. پس بیا این اعتماد مردم نسبت به خودت هم یه نظر سنجی بکن، ببین اعتماد ملت نسبت به تو چقدره، و بعد بیا یک چیزی رو حرام و حلال اعلام کن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا قرار است صبح چهارشنبه در کنگره آمریکا برگزار شود، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و مقررات بهداشتی در این مراسم تعداد کمی از شخصیت‌های سیاسی و مردم شرکت خواهند کرد. دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهوری آمریکا که در انتخابات 3 نوامبر از جو بایدن شکست خورد، هنوز این شکست را نپذیرفته و اعلام کرده که برخلاف سنت همیشگی در مراسم تحلیف حضور نخواهد یافت. همکارم جمشید زند که خبرها در این زمینه رو دنبال کرده اینجا در استودیوس با ما. جمشید، خبرهای بیشتر چه هست در این مورد؟
همونطور که اشاره کردی، مراسم تحلیف ساعت 11:30 به وقت واشنگتن شروع میشه، ولی امسال به دلیل شیوع کرونا برخلاف سالهای قبل فقط 1,000 نفر دعوت شدن به این مراسم و بقیه باید از طریق شبکه‌های تلویزیونی خبری مراسم نگاه بکنن. قبل از مراسم تحلیف طبق سنت همیشگی رئیس جمهور منتخب با خانوادش به کاخ سفید میره، ملاقات میکنه با رئیس جمهوری که قرار کاخ سفید رو ترک بکنه و به نوعی کارها رو از اون تحویل میگیره. اما امسال همچین قراری نیست و معلوم نیست که حتی آقای جو بایدن به کاخ سفید بره، چون آقای ترامپ گفته که در مراسم تحلیف شرکت نخواهد کرد. دستیاران آقای ترامپ هم گفتن که صبح چهارشنبه آقای ترامپ کاخ سفید رو همراه با خانوادش ترک میکنه و به فلوریدا میره. یعنی هنوز معلوم نیست که آیا حتی ملاقاتی بین این دو نفر در چهارشنبه انجام خواهد شد یا نه. و آقای مایک پنس معاون دونالد ترامپ گفته که در مراسم تحلیف شرکت خواهد کرد. و یه مسئله دیگه هم که امسال به دلیل مسئله کرونا ابتکاری که به خرج دادن در آمریکا، به جای اینکه مردم شرکت بکنن در این مراسم، ارتش 200,000 پرچم آمریکا رو در محل برگزاری مراسم از الان چیدن که عکساش هم تصاویرش هم هستش، به جایی که مردم حضور داشته باشن پرچم آمریکا هستش. از طرف دیگه تدابیر امنیتی هم بعد از اشغال ساختمان کنگره 2 هفته پیش که 5 نفر در اون کشته شدن بسیار جدی گرفته شده. 20,000 نیروی گارد ملی بسیج شدن که در داخل ساختمان کنگره، کاخ سفید و تمام مناطقی که احتمال داره تظاهرات و یا اقداماتی انجام بگیره مستقر شدن و گفتن که با هر گونه اعمال خشونت آمیز به طور جدی برخورد خواهند کرد.
آقای بایدن چه سیاست‌ها و یا دستورالعمل‌هایی از دولت پیشین رو قرار تغییر بده؟
آقای بایدن چند روز پیش شروع کرد به گفتن این که و دستیارانش که سیاست‌های دونالد ترامپ چه داخلی و چه بین‌المللی رو به تدریج تغییر خواهد داد و یک سری هم در روز اولی که سر کارش میاد. به عنوان مثال پیمان اقلیمی پاریس که آقای ترامپ خارج شد، آقای بایدن گفته که در روز اول کار دوباره آمریکا رو برمیگردونه به پیمان اقلیمی پاریس، لغو قانون منع ورود اتباع چندین کشور مسلمان از جمله به ایران که در سال 2017 به اجرا در اومد لغو خواهد شد، آغاز روند بازگشت آمریکا به برجام، پیوستن مجدد به سازمان بهداشت جهانی و توقف اجرای احکام اعدام از جمله اقداماتی هستند که آقای بایدن و دستیارانش گفتند که در روز اول دوران ریاست جمهوریش اعلام و اجرا خواهند شد.
آقای ترامپ در آخرین روز ریاست جمهوریش چه برنامه‌هایی داره؟
آقای ترامپ یک روز دیگه در امروز در کاخ سفید هست و مدتی است که نزدیکانش میگن که قراره امروز به وقت آمریکا که چند ساعت دیگه شروع میشه نزدیک به 100 نفر از کسانی که احکام محکومیت زندان گرفته از نزدیکان کنونی و یا سابق آقای ترامپ هستن و یا جرایم نقدی دارن عفو بکنه. از جمله میشه اشاره کرد به یه خواننده رپ که طرفدار آقای ترامپ هست، به دلیل حمل اسلحه غیر مجاز محکوم به زندان شده، ولی مثل این که قرار جزو عفو شدگان باشه در آخرین ساعتهایی که آقای ترامپ در کاخ سفید هست، که البته این موضوع با واکنش های تند محافل سیاسی محافظه‌کار و جمهوری‌خواه روبرو شده. از طرف دیگه 1-2 هفته هم گزارش های بود که آقای ترامپ احتمال داره خودش و اعضای خانوادهش رو در آخرین روز عفو بکنه، ولی گزارش هایی که اومده از بنقل از اصارات نزدیکانش میگن که احتمال زیاد از این کار منصرف شده. از طرف دیگه موضوع استیضاح آقای ترامپ در مجلس سنا هم هست که الان اکثریتش امروز کارش رو شروع میکنه، در دست دموکرات هاست که اونا باید تصمیم بگیرن که این روند استیضاح در مجلس سنا چگونه و کی پیش خواهد رفت.
سپاسگزار آستا جمشید زند و سپاسگزار از شما شنونده‌ای که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. ایام بکام.